زندگی روزمره مثال‌های عجیب و غریب و بسیاری را به وجود می‌آورد که در آنها شرایط استفاده از دستورالعمل زیبایی مالی نسبت به طبقات مختلف جامعه متفاوت می‌باشد. همچنین روشی که در آن درک مرسوم زیبایی از درک ساده و زود باورانه حاصل شده از نیازهای شهرت مالی رخت بربسته و رها می‌گردد، در هر طبقه‌ای متفاوت از طبقه دیگر می‌باشد. علفزار، حیات و یا پارک پرگیاه و سرسبز حقیقتی است که در مزاج مردم غربی خیلی ساده، صمیمی و بی‌پیرایه می‌باشد و آنها را جذب می‌نماید. این حقیقت به ویژه به مزاج طبقات بالا رتبه خوشایند می‌آید. در جوامعی که در آنها رنگ تن بلوند عروسکی مسلط بر جامعه بوده و بسیار تحسین می‌گردد. بی تردید مرغزار یا علفزار دارای عنصری از زیبایی و لذات نفسانی می باشد و خیلی ساده می توان گفت که منظره‌ای پر از احساس است و بیشک به چشم همه نژادها و همه طبقات زیبا به نظر می رسد. اما شاید این حقیقت به چشم مردم بلوند بیش از سایر گونه های مردم زیبا می آید. این تحسین بیش از حد زمین چمنزار و سرسبز در چشم این نژاد و قوم نسبت به سایر جمعیت زمین دیگر ویژگی‌های فطرت و سرشت این قوم را به همراه می‌آورد. این ویژگی‌ها چنین می‌نماید که این نژاد و قوم در گذشته به مدتی طولانی شبانی می‌کردند و در منطقه‌ای با آب و هوای مرطوب سکنا گزیده بودند. غیر از زیبایی، علفزار، مرتع و محل چرای گاو می‌باشد. و امروزه به دلیل شرایط اقتصادی و پرهزینه بودن نگهداری حیوانات، صرفه‌جویی امری ناممکن گشته است. زندگی روستایی قوم بلوند دوباره به حالت نخست برگردانده شده است و گاوها با علفزار و یا زمین خصوصی آشنا گشتند. در چنین مواردی گاوی که مورد استفاده قرار گرفته از گونه ی گران قیمت می باشد. مردم عوام چنین می پندارند که وجود گاو نشانه ای از امرار معاش است. از گاو به عنوان حیوانی زینتی استفاده می شود. استفاده زینتی از گاو امری ناگزیر است مگر اینکه بخواهیم به منظور زینت از چرندگان دیگری بهره بگیریم. در این حالت جایگاه گاو به برخی حیوانات دیگر داده می شود. حیواناتی چون آهو، بز کوهی و یا برخی از چهارپایان عجیب و غریب و بیگانه. این چهارپایان گرچه در چشم مردم شبان غربی زیبایی کمتری نسبت به گاو دارند، اما در چنین مواردی به دلیل گران قیمت تر بودن یا بیفایدگیشان ترجیح داده می شوند. وجود این حیوانات در نهایت شهرت و اعتبار به همراه می آورد. این حیوانات سودمند نیستند، چه از نظر تئوری و چه در واقعیت. البته پارک های عمومی هم در همان گروه علفزار قرار می گیرند. آنها تقلیدی از مرتع هستند. البته چون این پارکی با چرا بهتر نگهداری می گردد و وجود احشام بر روی زمین به زیبایی این قضیه می افزاید. هر کسی که حتی برای یک بار یک مرتع عالی و خوب حفاظت شده را دیده باشد بر روی این قضیه تأکید می کند. اما باید توجه کنیم، با توجه به نمادی از توانایی مالی به ندرت چون این روشی برای نگهداری زمین های عمومی به کار گرفته می شود. بهترین حالت نگهداری این است که توسط کارگران ماهر و تحت نظارت شخصی آموزش دیده انجام شود و نتیجه تا حدودی تفاوت دارد. نگهداری از طریق چرا بهتر از نگهداری از طریق انسان می باشد. اما در ذهنیت عموم مردم وجود گله احشام نشانگر صرفه‌جویی و سودمندی است و وجود این گله در زمین‌های تفریح عمومی وضعیتی کم ارزش و غیر قابل تحمل می باشد. این روش برای نگهداری زمین در مقایسه با نگهداری توسط افراد کارگر ارزان قیمت بوده و بنابراین بی‌نزاکتی قلمداد می‌گردد. در دید عموم مردم این نمایشی از اتلاف هزینه است، در حالی که وجود پارک‌ها تظاهر به سادگی می‌کند. همچنین زمین‌های شخصی نشان می‌دهند که تحت مدیریت و مالکیت افرادی هستند که سلایق آنان طبق عادات زندگی طبقه متوسط و یا طبق سنن طبقه بالا شکل گرفته است. زمین‌هایی که مطابق سلایق طبقه بالای امروزی شکل گرفته‌اند به این وضوح ویژگی‌ها را نشان نمی‌دهند. این تفاوت سلایق بین نسل گذشته و نسل آینده طبقه با تربیت و اصیل به دلیل تغییر شرایط اقتصادی می‌باشد. تفاوت مشابهی را می توان در سایر روابط مانند روابط افکار و عقاید ایدئال و پذیرفته شده در مورد زمین‌های تفریحی درک نمود. در این کشور، همانند سایر کشورها، قبل از نیم قرن گذشته، بخش بسیار کوچکی از جمعیت چنین دارایی داشتند که آنها را از صرفه‌جویی مستثنا می ساخت. به دلیل ابزار ناقص ارتباطی، این شکاف کوچک از هم جدا شد و مردم نتوانستند رابطه‌ای کارآمد با هم داشته باشند. سلیقه طبقه اصیل بر علیه صرفه‌جویی و زندگی عامیانه شورش کرد و کسی جلوی این رخداد را نگرفت. هر جا که در تصویب ارزانی و یا صرفه‌جویی ادراکی از سادگی وجود داشته باشد، جامعه آن را نخواهد پذیرفت. مگر اینکه تعداد قابل توجهی از مردم هم فکر و هم عقیده شوند و این قضیه را تصدیق نمایند. بنابراین هم طبقه تنپرور و هم طبقه پایین‌تر ارزانی و یا صرفه‌جویی را نادیده گرفتند. هر دو طبقه ایدئال‌های خود را با در نظر گرفتن وحشتی که از عدم اعتبار و شهرت مالی داشتند، شکل دادند. امروزه شاخه‌ای از این ایدئال‌ها جدا شده است. بخشی از طبقه تنپرور که همواره از کار و ملاحظات مالی برای نسل آینده مستثنا بوده است، اکنون آنقدر بزرگ و گسترده می باشد که نظری را در مورد سلایق شکل داده و از آن حمایت نماید. همچنین افراد پویاتر و متحرکتر شدند و این مسئله دستیابی به استقرار اجتماعی را سهل‌تر کرده است. می توان در داخل طبقه به این استقرار اجتماعی دست یافت. از درون این طبقه منتخب، معافیت از صرفه‌جویی مسئله‌ای پیش پا افتاده می باشد. و معافیت صرفه‌جویی دیگر پایه‌ای برای شایستگی مالی نمی باشد و بیشتر کاربرد خود را از دست داده است. بنابراین قوانین سلایق طبقه بالای امروزی بر روی تظاهرات نمایشی مداوم در خصوص گرانی و معافیت محض از صرفه‌جویی تأکید نمی نماید. از این رو، این سطوح بالای اجتماعی و روشنفکرانه ویژگی‌های روستایی و طبیعی در پارک‌ها و زمین‌ها را ترجیح می‌دهند. این رجحان برونزدی از غریزه مهارت می‌باشد و با درجات مختلفی از ثبات به نتیجه می‌رسد. این قضیه به ندرت از همه جهت ساده و بی‌تکلف می‌باشد و در طول زمان این مسئله بر روی مسئله‌ای نچندان متفاوت از تظاهر به روستامنشی سایه می‌افکند که پیشتر با آن اشاره کردیم. ضعف تمهیدات سودمند که با کنایه به استفاده از ضروری و سودمند اشاره می کند، در سلایق طبقه متوسط نیز دیده می شود. ولی در این طبقه شرایط برتری قانون بیهودگی به خوبی حفظ شده است. قانون بیهودگی و بلا استفادگی افتخار به همراه می آورد. ابزارهایی ساخته می شوند که ظاهراً قابل استفاده هستند، اما در حقیقت بیهوده و بی‌ثمرند. تمهیداتی چون حصارهای روستایی، پلها، آلاچیقها، سایبانها، چادرهای صحرایی و نمادهای زینتی مشابه. حصار روستایی چدنی و راه ساخته شده در زمین نشانه ای از این بیهودگی و بی‌ثمری است، در حالی که توان اقتصادی مالک را نشان می دهد. طبقه تنپرور منتخب استفاده از این فاکتورهای قابلیت استفاده کاذب از زیبایی مالی را افزایش داده است. اما سلیقه طبقه تنپرور و طبقه های متوسط و پایین تر هنوز نیاز به زیبایی مالی دارد تا مکملی برای زیبایی ظرافت طبع باشد. حتی در مورد کالاهایی که عمدتاً به خاطر زیبایی طبیعیشان تحسین می شوند، این مسئله صدق می کند. ذوق و سلیقه مرسوم در این رابطه را می توان در تقدیر متداول از درخت آرایی و بسترهای گل در زمین های عمومی مشاهده کرد. شادترین مثال موجود در رابطه با این برتری زیبایی مالی نسبت به زیبایی ظریف طبعی در سلایق طبقه متوسط را احتمالاً می توان در تجدید بنای زمین ها مشاهده کرد. شواهد نشان می دهد که حتی در جایی که از همه نمایش های ولخرجی سوری جلوگیری می شود، نیاز به گرانی شهرت آفرین هنوز به قدرت خود باقی است. در واقع تأثیرات هنری در این عمل دوباره سازی ظاهر می شوند و این تأثیرات تا حد زیادی با تأثیرات دیگر اختلاف پیدا می کنند. تأثیراتی که به همان زمین معطوف می گردد، اما به دست قواعد و قوانین سلیقه مالی هدایت نمی گردند. و حتی بهترین طبقه جمعیت شهر پیشرفت کار را با توافقی ساده و بی پرده ملاحظه می کند. و این قضیه دال بر این است که در این مورد اختلاف بسیار کمی بین سلایق طبقه های بالا، پایین و یا متوسط شهر وجود دارد. شاید هم هیچ اختلافی وجود ندارد. ادراک زیبایی در بین جمعیت این شهر مورد بررسی که دارای فرهنگ مالی پیشرفته‌ای هستند بسیار دقیق می باشد. عشق به طبیعت که شاید از سلایق بالاتر نشأت گرفته شده باشد، گاهی اوقات خود را به شکل روش‌های غیرمنتظره تحت هدایت این قانون زیبایی مالی نشان می‌دهد و منجر به نتایجی می‌گردد که ممکن است در نظر بیننده نامتجانس باشد. به عنوان مثال، عمل کاشت درختان در این کشور یک نوع از هزینه‌های افتخارآمیز محسوب می‌گردد، زیرا این هزینه‌ها در مناطق پردرخت انجام می‌گردد. بنابراین بیشک در نظر یک روستایی یا کشاورز این مسئله خیلی غیر معمول است که در یک کشور پر از درخت زمین را از درختان بومی پاکسازی می کنند و بلافاصله نهال‌هایی از گونه‌های خاص را در زمین‌های مزارع یا در طول خیابان‌ها می کارند. در این راه درختان بلوط، نارون قرمز، راش، شوکران، لاله درختی و درخت‌های قان پاکسازی می شوند تا جا برای کاشت افرا و درخت بید مجنون باز شود. چون این احساس می شود که ارزانی درختان موجود جنگلی از شأن و مقام خواهد کاست. همانند موارد فوق، نوعی از سلایق مشابه را می توان در استانداردهای متداول زیبایی در مورد حیوانات یافت. این استانداردها از حیث مالی شکل می گیرند. نقشی که این قانون سلیقه‌ای در اختصاص جایگاهی به گاو در معیار زیبایی بازی می کرد، قبلاً مورد بحث قرار گرفت. چون این تأثیری در مورد سایر حیوانات اهلی خانگی نیز صدق می کند. زیرا این حیوانات به طرز تحسین برانگیزی از لحاظ صنعتی برای جامعه سودمند هستند. به عنوان مثال، حیواناتی چون پرنده‌های انباری، خوک، احشام، گوسفند، بز و اسب‌های بارکش. این حیوانات ماهیت کالاهای تولیدی را دارند و نتیجه سودمند به همراه می‌آورند. بنابراین ماهیت زیبایی به آنها نسبت داده نشده است. قضیه در مورد برخی از این حیوانات خانگی که مصرف صنعتی و تولیدی ندارند فرق می‌کند. حیواناتی چون کبوترها، توتیها و سایر پرندگان قفسی، گربه‌ها، سگ‌ها و اسب‌های تندرو. این حیوانات کالاهایی از نوع مصرف آشکار هستند و بنابراین ماهیتی افتخارآمیز دارند و قانوناً می‌توان آنان را جزء مقوله زیبایی به حساب آورد. این گونه از حیوانات به طور مرسوم توسط اعضای طبقه بالاتر جامعه تحسین می‌گردند، در حالی که طبقات پایین‌تر جامعه در هر حیوانی نوعی از زیبایی را در می‌یابند و خط مشخصی بین زیبا و زشت نمی‌کشند. در مورد حیوانات خانگی که افتخارآمیز قلمداد شده و زیبایی شهرت‌آفرین دارند، اصول معین و مشخصی از شایستگی و لیاقت مطرح است که باید در مورد آن سخن گوییم. غیر از پرندگان که به طبقه حیوانات خانگی افتخارآمیز تعلق دارند و حضورشان در این طبقه مدیون ویژگی غیر سودمندیشان می باشد، حیواناتی که شایسته توجهی خاص هستند شامل گربه ها، سگ ها و اسب های تندرو می باشند. گربه کمتر از سگ و اسب شهرت آفرین می باشد، زیرا بی مصرفی و بی فایدگی آن کمتر از دو مورد دیگر می باشد. گربه حتی نمی تواند نتیجه سودمند نیز داشته باشد. همینطور سرشت و طبیعت گربه مناسب اهداف افتخارآمیز نمی باشد. گربه در شرایط مساوی با انسان زندگی می کند و در مورد رابطه شأن و مقام که اساس همه تفاوت‌های ارزشی، افتخاری و شهرتی است، هیچ نمی داند و امکان مقایسه زشت و منزجر کننده بین صاحبش و همسایگان را فراهم نمی کند. استثناء موجود در این مورد نوعی از گربه‌های براق کمیاب و نادر هستند که به خاطر گران قیمتی کمی ارزش افتخارآمیزی به همراه دارند و بنابر این باعث ایجاد ادعاهایی از نظر زیبایی مالی می‌گردند. سگ به دلیل سرشت و فطرتش از لحاظ بیفایدگی و بیمصرفی دارای مزایایی می‌باشد. از سگ به عنوان دوست انسان یاد می‌شود و هوش، وفاداری و صداقت این حیوان تحسین می‌گردد. به این معنی که سگ خدمتگزار انسان و بی تردید دارای استعداد تملق می باشد و به چالاکی یک غلام می تواند حالت و حال صاحب خود را حدس زند. این ویژگی ها به همراه سایر ویژگی های سودمندی سگ را برای رابطه دارای شأن و منزلت مناسب می سازد. سگ ویژگی هایی دارد که دارای ارزش ظریف طبعی دو جانبه می باشد. سگ در بین حیوانات خانگی پلیدترین و کثیف‌ترین است و عادات رفتاری او کریه‌ترین عادات هستند. به همین دلیل او رفتاری پست و متملقانه نسبت به صاحبش نشان می‌دهد. سگ آماده تحمیل رنج، ناراحتی و آسیب به سایر حیوانات می‌باشد. سگ به دلیل ارضاء میل باطنی انسان نسبت به ولی نعمت بودن مقدمات ستایش خود را فراهم می کند. همچنین سگ موجودی هزینه بر می باشد و معمولاً کاربرد سودآور و صنعتی ندارد. بنابراین از نظر شهرت در دیدگاه انسان دارای جایگاهی کاملاً مطمئن می باشد. همچنین سگ در مخیله ما تعقیب را تداعی می کند و این کاری شایسته و نمادی از انگیزه درندگی افتخارآمیز می باشد. با توجه به این مزیت مقرر و همیشگی، سگ دارای زیبایی و جنب و جوش و ویژگی‌های هوشی ستودنی می‌باشد و چون این مرسوم است که این خصلت‌ها تصدیق گشته و بزرگ می‌گردند. حتی آنگونه از سگ‌ها که توسط مربیان سگ به صورت عجیب و غریب و مضحک تربیت شده باشند نیز از جانب بسیاری از مردم زیبا محسوب می‌شوند. این گونه از سگ‌ها و همچنین سایر حیوانات تربیت یافته به میزان بی‌تناسبی و بی‌ثباتیشان و مد خاصی که این تفاوت در آنها ایجاد می‌کند درجه بندی شده و از لحاظ ارزش ظریف طبعی طبقه بندی می‌شوند. این تفاوت بی‌تناسبی و بی‌ثباتی حاصل شده به اصطلاح ساده موجب کمیابی این حیوان می‌گردد و نتیجه آن گرانی این موجود می‌باشد. ارزش تجاری سگ‌ها مانند سگ‌های رایج خانگی برای زنان و مردان به هزینه بالای تولید آنان مربوط می‌شود و ارزشی که سگ‌ها به صاحبان خود می‌بخشند مربوط به استفاده از آنان به عنوان کالایی از مصرف آشکار و غیر سودمند می‌باشد. به طور غیر مستقیم و از طریق واکنش حاصل شده از گرانی افتخارآمیز آنان، ارزشی اجتماعی به سگ‌ها نسبت داده شده است. بنابراین سگ‌ها تبدیل به جانشینی عالی برای عقاید و سخنان شدند، مورد تحسین قرار گرفتند و به زیبایی شهرت یافتند. همچنین از آنجایی که هیچ کدام از توجهاتی که به این حیوانات ارزانی داشته شده است، پرمنفعت و کارآمد نبوده است، این موجود مشهور شده است. و به دلیل اینکه توجه به آنان زشت و قبیح قلمداد نمی‌گردد، این رفتار می‌تواند تبدیل به عادات رفتاری با ویژگی‌های خیراندیشی و نیکوکاری گردد. بنابراین در مهر و عاطفه‌ای که به یک حیوان خانگی ارزانی داشته می‌شود، بعید به نظر می رسد که قانون گران قیمتی نقش هنجاری را برای هدایت و شکل‌دهی عاطفه، تمایل و انتخاب این موجود بازی کند. چنانچه امروز می بینیم، همین مسئله در مورد مهر و عاطفه‌ای که به افراد ارزانی می داریم مشهود می باشد. البته در این مورد شیوه رفتاری هنجار متفاوت می باشد. مورد اسب تندرو خیلی شبیه به موضوع سگ می باشد. این موجود به صورت کلی گران قیمت و برای اهداف صنعتی بیفایده و بی‌ثمر می باشد و تنها استفاده این حیوان بالا بردن تندرستی و خوشبختی افراد جامعه و یا تسهیل شیوه زندگی می باشد. و همین موارد ذکر شده شکلی از نمایش توان مالی و سهولت حرکت به خود می گیرد که حس ظریف طبعی رایج مردم را ارضا می کند. البته این خاصیت اسب به طور قابل توجهی پرفایده می باشد. اسب به اندازه سگ میل ذاتی برای چاپلوسی و تملق ندارد، اما به طور مؤثر در خدمت انگیزه ذاتی ولی نعمت خود می باشد تا بتواند نیروهای محیط را برای استفاده و به نفع و صلاح دید خود تبدیل کند و بنابراین فردیت برجسته خود را به معرض نمایش گذارد. اسب تندرو کمابیش یک اسب مسابقه‌ای بالقوه می باشد و چنین به نظر می رسد که از لحاظ مالی قابلیت استفاده دارد. فایده اسب تندرو عمدتاً در کارایی وی به عنوان ابزاری جهت چشم و همچشمی است. اسب حس تعرض و برتری صاحب خود را برمی انگیزد تا وی به داشتن اسبی برای خود از همسایگانش پیش افتد. این کارایی اسب سودمند نمی باشد، اما در کل بسیار بی مصرف می نماید و بنابراین افتخارآمیز قلمداد می شود و جایگاه شهرت پرثباتی به اسب می دهد. علاوه بر این اسب مسابقه ای نیز کاربرد صنعتی ندارد، اما به عنوان ابزار قمار دارای کاربرد افتخارآمیز می باشد. اسب تندرو از لحاظ زیبایی ظریف طبعی خوش شانس است و قانون شهرت مالی تحسین زیبایی و قابلیت استفاده این موجود را مشروع اعلام می دارد. خودفروشی ها و تظاهرهای اسب به شکل اتلاف آشکار می باشد و تصدیقی برای میل ذاتی غارتگری و درندگی جهت کسب برتری و چشم و همچشمی است. به علاوه اسب حیوانی زیباست. اگرچه به مزاج آموزش ندیده برخی افراد، اسب مسابقه ای ارزش مالی ندارد، یعنی افرادی که نه به گروه تعلیم دهندگان اسب تعلق دارند و نه به گروهی که ادراک آنها از زیبایی در قید جایزه دریافت شده توسط مربی می باشد. به مزاج این افراد آموزش ندیده، زیباترین اسب اسبی است که کمتر تغییر یافته و طبیعی تر می باشد تا اسب مسابقه‌ای که به دست تعلیم دهندگان آموزش دیده باشد. با این وجود، زمانی که یک نویسنده یا سخنگو، به ویژه کسانی که سخنوری آنان پیش پا افتاده ترین شیوه سخنوری است، می خواهد مثالی برای ظرافت، جذابیت و قابلیت استفاده بدیع حیوانی بیاورد، طبق عادت از اسب نام میبرد و معمولاً قبل از اینکه به سخنان خود پایان دهد صریحاً میگوید که حیوانی که در ذهن اوست اسب مسابقه‌ای میباشد. باید عنوان کنیم، چنانچه به سلایق ترویج یافته و معتدل مردم توجه کنیم، در مورد مسئله درجه بندی شده گونه‌های سگ‌ها و اسب‌ها خط مستقیم و مشخصی از تفوق مربوط به قوانین قابلیت شهرت طبقه تنپرور وجود دارد. به عنوان مثال، در این کشور سلایق طبقه تنپرور تا حدی مطابق با کاربردها و عادات شایع در طبقه تنپرور بریتانیای کبیر شکل گرفته است. این مسئله در مورد سگها کمتر از اسبها صدق می کند. در مورد اسبها، به ویژه اسبهای سواری که به بهترین نحو هدف بی‌مصرفی و بیفایدگی را به نمایش می گذارند، این قانون کلی است که هر اسبی که به نژاد انگلیسی نزدیکتر باشد، زیباتر می باشد. طبقه تنپرور انگلیسی از لحاظ اهداف کاربردی شهرت و اعتبار بالاترین طبقه تنپرور این کشور هستند و بنابراین سرمشقی برای طبقات پایین‌تر محسوب می‌گردند. این تقلید در مورد روش‌های درک زیبایی و شکل‌گیری قضاوت در مورد سلایق نیازی به نتیجه جعلی، متظاهر و ساختگی رجحان ندارد. تفاوت این است که این سلیقه، سلیقه‌ای پسندیده از لحاظ اعتبار و شهرت است، نه از لحاظ ظرافت طبع. باید بگوییم در مورد زیبایی مربوط به خانواده اسب، تقلید بیشتر بست می‌یابد. این مسئله شامل یراق‌آلات، تزئینات و نوع سوارکاری نیز می‌گردد. بنابراین زیباترین طرز نشستن و ایستادن از لحاظ شهرت و اعتبار طبق کاربرد انگلیسی معین می‌گردد. مثلا یورتمه اسب سواری. برای اینکه نشان دهیم که گاهی اوقات این شرایط چقدر شانسی و اتفاقی رخ دادند و امروزه چگونگی قانون زیبایی مالی را مشخص می کنند، می توانیم بگوییم که این شیوه نشستن انگلیسی و این یورتمه غم‌افزا که جلوس ناشیانه را تبدیل به نوعی از جلوس ضروری و حتمی ساخته است، بقایای دورانی در انگلیس هستند که جاده ها آنقدر باطلاقی، لجنی و گلالود بودند که طبیعتاً عبور اسب با یورتمه راحت تر غیر ممکن بود. بنابراین امروزه اشخاصی آراسته اسب دم کوتاه خود را با آن وضعیت دشوار و یورتمه غم افزا می رانند، چون جاده های انگلستان در طی بخش اعظمی از قرن گذشته برای عبور طبیعی اسب، حیوانی که برای حرکت در زمین های فراخ، سفت و طبیعی آفریده شده است، نامناسب بودند.